أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. بحثمون در شخصیت شناسی مؤمن بود، امروز هم در مورد شخصیت مؤمن چند روایت رو میخونم و انشاءالله توضیح خدمتون میدم. المؤمن اخو المؤمن لا يدع نصيحته على كل حال. مؤمن برادر مؤمن هست و در هیچ حالی از خیرخواهی برادرش خالی نیست. لا يدع نصيحته، رها نمیکنه، بی خیال نیست نسبت به خیرخواهی برادرش. یک قاعده قبلا گفتیم که نفس وحدت عددی نداره، یعنی به این شکلی است که ما عزم میخوام تعدد نداره، ما هممون یک نفس واحد هستیم که در قالب‌های مختلف داریم زندگی میکنیم. یک حقیقتیم، همه ما روح خدا و روح محمد و آل محمد هستیم. یک حقیقت هست که در همه ما زنده است، جریان داره و حضور داره. انفسکم فی النفوس. لذا انما المؤمنون اخوه آمده در قرآن. ما برادریم به معنای حقیقی. حضرت فرمود من ابن و امن. مؤمن برادر مؤمن از یک پدر و مادر، از یک اصل و یک ریشه. مثل پدر و مادرهای جنسی و حیوانی که یه خانم و آقایی که در بخش جنسی با هم ازدواج میکنن صاحب چند تا فرزند میشن. حالا اگر چند تا پسر داشته باشن اینها با هم دیگه برادر هستن. اخوت هم خب این اخوت، اخت و اخ که هر دو میگن ریشش یکی هست، یعنی یک حقیقته. خب من ابن و امن یعنی از یک پدر مادر مؤمنین با هم برادر هستند، به معنای حقیقی برادر هستند و این شدت برادری از شدت برادری حیوانی قوی تر، بالاتر و بهتر هستش. تا جایی که علی علیه السلام فرمود هو انت، اصلا برادر تو خود تو هستش. این قاعده رو که قبلا هم توضیح دادیم، هو انت، با هر کس از برادرانت روبرو میشی او خود تو هستش. لذا معنا نداره که انسان بخواد در باطن خودش خیر کسی رو نخواد یا حسادتی نسبت به کسی داشته باشه. کسی که حسادت داشته باشه یا خیر کسی رو نمیخواد، بد کسی رو میخواد، بدخواه هست، بد جنس هست نسبت به دیگران، اساساً از دایره توحید و دین خارج میشه. چون قاعده هو و انت برقرار هست، انسان هر بد جنسی، هر بدخواهی که نسبت به دیگران داشته باشه نسبت به خودش در واقع داره، نمیفهمه که داره نسبت به خودش این کار رو انجام میده. میگفتش خواب دیدم که با شیطون گلاویز شدم، درگیر شدم، دست گذاشتم تو گلوش دارم فشار میدم، از خواب پاشدم دیدم گلوی خودم رو گرفتم دارم فشار میدم. لذا امام رضا علیه السلام در اون نامه‌ای که به حضرت عبدالعظیم علیه السلام می‌نویسه میگه اگر یکی از شیعیان من نسبت به یک نفر از محبین من بدجنسی بکنه، بدخواهی بکنه، بدره او رو با زبانش، با رفتارهاش، بد اون رو بخواد، من چنان نفرین میکنم او رو که در دنیا و آخرت خیر نبینه. این خیلی تهدید بزرگیست. یک امامی که معروفه به امام رؤوف، میگه من نفرینش میکنم، آلیتو، من نفرینش میکنم که نه خیر دنیا ببینه نه خیر آخرت. بدجنسی، بدخواهی نسبت به دیگران، کلک زدن، حق زدن نسبت به دیگران، و اینکه خودتو غیر از او بدونی، برتر از او بدونی، بهتر از او بدونی، این از جمله چیزهایی است که به شدت بین ما و الله و بین ما و اهل بیت علیهم السلام فاصله می اندازه. معنویت رو در انسان کور می کنه و از بین می بره. نورانیت رو در درون انسان از بین می بره. گاهی وقتا انسان این بدجنسی رو نسبت به همسرش داره، گاهی وقتا این بدجنسی رو نسبت به پدر مادرش داره، گاهی وقتا این بدجنسی رو نسبت به دوست و همسایش داره، گاهی وقتا این بدجنسی رو یه فروشنده نسبت به خریدار داره، و بالعکس یه خریدار نسبت به فروشنده داره. بدجنسی یعنی که طرف مقابل رو درکش نکنی و بخوای سرش کلا بذاری، بخوای ازش امتیازی به نفع خودت بگیری و چیزی از اون رو کم بکنی. این هیچ وقت چیز پسندیده نیست. و یک کسی که تصور کنه خب من آدم زیرکی هم، آدم زرنگی هم، نمیدونم صد نفر رو تشنه میبرم سر چشمه، میبرم سر چشمه تشنه برمیگردونم، خیلی آدم زیرکیه، نه، اتفاقا خیلی آدم احمقیه. یا آدمی که میتونه به دیگران کلک بزنه، یا آدمی که خیرخواه دیگران نیست، یک کسی که روح فریب دیگران رو داره و نمیتونه دیگران رو مثل خودش ببینه و دوست داشته باشه، این دچار خودشیفتگیست، دچار یک حالتیست که پیامبر میفرماید از همه گناه ها بالاتر است. ایشون فهمودن که لو لم تذنبو لخشیت علیکم هو اکبر من ذلک العج العج. شما ها اگر گناه هم نکنید، یعنی اصلا کلا گناه نکنید، بی گناه باشید، از یه چیزی بالاتر از گناه بر شما میترسن. ببینید تعبیری که حضرت کرده و جعل اصطلاحی که کرده خیلی عجیبه. بالاتر از گناه میترسم از شما. گناه نیست ولی بالاتر از گناه. چی؟ این که شما خودپسند بشید، خودشیفته باشید، مصالح خودتون رو به دیگران ترجیح بدید، حق دیگران رو به نفع خودتون بخورید، ضایع بکنید دیگران رو و حاضر باشید دیگران رو پشت سر بگذارید. این فوق‌العاده خطرناکه. عروس با مادر شوهر، نمیدونم داماد با مادر زن، نمیدونم خواهر شوهر با عروس، نمیدونم اتفاقات علکی که در زندگی ها میفته، طلاقه هایی که الان داره اتفاق میفته که ما از گفتم از 5 تا ازدواج اون 4 تا شکست میخوره، حالا یا اون 36% طلاقمون هست یا 44% طلاق عاطفی و درگیری، این همه به این خاطر هستش که نوعاً به خاطر خودخواهی ها هستش. افراد همسرشون رو مانند خودشون و مانند جان خودشون نمیبینن. فکر میکنم یه غریبه است، حالا اومده تو خونه من و میتونم سرش کلا بذارم، میتونم بهش دروغ بگم، میتونم دورش بزنم، میتونم اذیتش کنم، میتونم حقشو بخورم، میتونم حقشو ندم. ولی اگه قواعد اسلام آمد، یعنی شخص فهمید هو و انت، در هو و انت تو نمیتونی زنداری اسلامی نداشته باشی، تو نمیتونی شوهرداری اسلامی نداشته باشی، در هو و انت نمیتونی بچت رو ضایع بکنی، نسلت رو ضایع کنی، حقشون رو بهشون ندی، تأمینشون نکنی. اون 3 تأمین اساسی که در مهارت ها توضیح دادی، مهارت های زندگی، تأمین اقتصادی، تأمین عشقی و عاطفی و تأمین معنوی. نمیتونی اگر بچه تو خود توست، اگر همسر تو خود توست، دیگه خودخواهی ها میره کنار، خودپسندی ها میره کنار، انسان به خاطر خودپسندی و خودبینی و تنبلی ها و بی‌حوصلگی های خودش بارش رو تحمیل بر دیگران نمیکنه. این خودشیفتگی است که ما خودمون رو به دیگران ترجیح میدیم، از دیگران میخوایم بیگاری بکشیم، دیگران رو به استخدام خودمون در بیاریم بدون که روحیه خدمت به دیگران رو داشته باشیم. برای همینم این قاعده خیلی لطیف و ظریف و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که سید القوم خادمهم، سرور هر گروهی اونیست که تو مجموعه بیشتر به بقیه خدمت میکنه، اونی که نسبت به دیگران متواضع تر هست تو خانواده. پیامبر فرمود خیرکم خیرکم لأهله، بهترین شما کسیست که برای خانوادهش بهترین باشه، یعنی متواضع ترین عضو خانواده، فعال ترین عضو خانواده، خادم ترین عضو خانواده. حالا یه گروه هست، اردو، جلسه است، محیط کاری است، هر چی، یه تشکیلات، یه سازمان، هر چی، اون عضوی که خودش رو خادمتر میدونه نسبت به دیگران متواضع‌تر هست، فداکارتر هست، چون از قاعده هو و انت تبعیت میکنه بالاتر هم میره، این به الله نزدیکتره. لذا فهمون سید القوم، سید، این سیادت، سیادت حقیقی است، یعنی سیادتی است و شرافتی است که حقیقتا در آسمان انسان شرافت و سیادت پیدا میکنه. سیادت ظاهری نیست، برتری ظاهری نیست، سیادت حقیقی است، نفسانی است و روحانی است. یعنی پیش خدا این آدم عزیزتره، پیش خدا این آدم قیمتش بیشتره که نسبت بقیه متواضع‌تر، خادم‌تر هست و هیچ کس رو هم بهتر از خودش نمیدونه. و در نقطه مقابل بارها این حدیث از امام صادق علیه السلام عرض کردم که اگر کسی خودش رو بهتر از یک نفر بدونه فهو مستکبرون، این شخص آدم مستکبری هستش. بنابراین وقتی میگه المؤمن و اخو المؤمن، این اخوت با تمام گوشت و پوست و خون یک انسان درک میشه. اون همه کسایی که مؤمن هستن در جامعه دینی، در جامعه اسلامی، در جامعه شیعی دارن زندگی میکنن، مثل جان خودش دوست داره. مرا احدیث با جانان که تا جان در بدن دارم، هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. رقابت نداره که بخواد به دیگران غلبه کنه، از اینکه بنابر موقعیت‌های تحصیلی، شغلی، ثروتی، اجتماعی، سیاسی و توانایی‌های ظاهری از بقیه جلوتر هست لذتی نمیبره، نخوت و تکبری سراغش نمیاد. انا اشرف و ولد آدم ولا فخر، بیا مفهوم من بالاترین فرزند آدم هستم اما هیچ فخری ندارم. انا اول و من یدخل الجنه، من اولین کسی هستم که به بهشت میرم اما هیچ فخری نسبت به دیگران ندارم. شاید پیامبر نزدیک به 10 تا 20 تا مورد اینجوری فرموده انا. اون چون لازمه خودشو ما بشناسونه، اناشو باید اون بگه برخلاف ما هم. ولی وقتی میگه برای هر یه جملهش میگه ولا فخره، نه افتخاری نیست این، با اینکه اینه من خودم رو بالاتر از دیگران نمیدونم. خب گاهی وقتا انسان درس میخونه، موقعیت اجتماعیش، موقعیت سیاسیش، موقعیت مالیش، موقعیت‌های دیگه‌اش او رو از بقیه جلو میندازه، استاد میشه، برتر میشه، اما اگر تو روحیه خودش این برتری رو تأثیر بده و این برتری رو ببینه و لذتی ببره از این برتری که من از بقیه برتر هستم، بله یه برتری خدا داده انسان شاکره، ولی خب معلوم نیست این برتری به نفع ما باشه، اصلا معلوم نیست به نفع ما تموم بشه این برتری. گاهی وقتا شاگردای انسان به بهشت میرن، خود استاد سر از جهنم در میاره. ما اصلا هیچ نمیتونیم بگیم که این حتما به خیر ماست، لذا پوزی نداره، فخری نداره، هیچ چیز فخری نداره، هیچ چیز فخر نداره. وقتی فخر نداره همه با هم یه دلن، مهربانن، همدیگه رو دوست دارن، برتری نسبت به همدیگه ندارن، همه یه نفریم اصلا، یک نفر. هو انت، تو اون طرف خود توه. هو انت، این باید هی باورش بکنیم، یعنی هی باید تکرار کنیم، انقدر هی اینو بگیم 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 تا تو گوشت و پوست و خون و باور ما بره که هو انت. اون موقع است که دیگه نمیتونی از کنار مشکلات بقیه مردم راحت رد شی. من اسب حولم یهتم به امور المسلمین فلیس مسلم. پیامبر فرمود اگر کسی روزش رو آغاز بکنه در حالی که اهتمام به مشکلات مردم نداره، مسلمین همه آدمای مسلمان تو کل جهان هستن، اهتمام نداره، تلاش نه، اهتمام این دغدغه داشتن و عملیاتی کردن این دغدغه، یک کسی که این روحیه رو نداره اصلا مسلمان نیستش. برای این انسان، انسانی که مؤمن هست چون دائما در خیرخواهی هست نسبت به دیگران، دائما دیگران رو دوست داره، همیشه دیگران رو مثل خودش میبینه، دیگه این زندگی یه زندگی فعال جریان داره. جریان هم توضیح دادم، انسان هر چقدر جریان داشته باشه به الله نزدیکتر میشه. یه زندگی است که درش خیر، برکت خروجی داره، توقف نداره، گندیدگی نداره، سکون نداره، دائما این آدم تو جهات مختلف حرکت داره، تلاش داره، خروجی داره. و اسلام ما رو به یه زندگی پرهیجان، با نشاط، با خروجی های زیاد دعوت میکنه. اما خیلی ها اصلا به خاطر تنبلی ها و بی‌حوصلگی هاشون یا به دلیل ضعف ایمانشون زندگی هاشون راکت میمونه. اگه درس هم خونده درسش به کار نمیاد، نمیتونه مشکلی از مشکلات امام زمان رو برطرف کنه. درس خونده 10 سال 20 سال اما هیچ خاصیتی برای لشکر امام زمان نداره. اصلا تو چادر نیست که بخواد خاصیتی داشته باشه، تو خیمه حضرت نرفته اصلا، تو خیمه خودشه، تو خیمه نفسانیت هاش، خودخواهی هاش، خودبینی هاش و خودشیفتگی های خودشه. به کار امام زمان نمیاد، نقشی در برطرف کردن موانع زور حضرت نداره. ثروتمند هست اما ثروتش همش گندیدگی و کثافت و لجن و آلودگی است. علم داره اما علمش پر از آلودگی و لجنه. ترسیلات داره، درس خونده، مدرک داره، آبرو داره، موقعیت اجتماعی داره، شهرت داره، مقام داره، مقام اجتماعی داره، شده وزیر، شده نماینده مجلس، شده استاندار، شده فرماندار، شده رئیس جمهور، اما هیچ خاصیتی نداره. برای همینم امام امت سلام الله علیه فرمود مسئولان جمهوری اسلامی اگر به فکر ایجاد حکومت جهانی امام زمان نباشن، خائن و خطرسازند، حتی اگر به مردم خدمت کنن. وقتی تو خاصیتی برای امام زمان نداری، وقتی که تو چادر حضرت نیستی، وقتی دغدغه حضرت رو نداری، خب مگه نمیگه المؤمن و اخو المؤمن لا ید و نصیحته؟ مؤمن برادر مؤمن هست، در هیچ علی کلها در هیچ حالی از خیرخواهی مؤمن خالی نیست، لا ید و رها نمیکنه خیرخواهی رو. خب امام زمان مؤمن هست یا نیست؟ ها، یکی از مؤمنین امام زمانه دیگه، درسته؟ ما خیرخواه امام زمان هستیم یا نه؟ قصه هاشو میخوریم؟ مگه آواره نیست؟ تعبیری که علی علیه السلام داره، شرید، مگه ترد شده نیست؟ ترید، مگه تنها نیست؟ فرید، مگه مستر نیست؟ که امام باقر فرمود. چرا؟ براش قصه میخوریم. اینم یه مؤمنه دیگه، یه انسانه. اینم حالا غیر از که امام پدر آسمانی ما هست، بماند که جایگاهش فوق‌العاده بلنده، ولی خب یه مؤمن که هست، ما چطور میتونیم از خیرخواهی امام زمان خالی باشیم؟ یعنی درسمون صرف ایشون نشه، حیاتمون، زندگیمون، پولمون، آبرومون صرف حضرت نشه، هیچ کمکی به حضرت نتونه بکنه. خب این چه فایده‌ای داره این زندگی؟ این زندگی همش نکبت است، لجن، همش گندیدگیه این زندگی. و جالب اینجاست که مؤمن این مؤمن ما رو به کمک خودش فرا خوانده، میگه من هر 24 ساعت یک بار میگم هل من ناصر ینصرونی. خب من اگه بی خیال امام زمان باشم، فکر امام زمان نباشم، نقشی تو ظهورش نداشته باشم، خودمو به چادرش نرسونم، همین فقط هی همه مشکلات خودم، خانوم بچه ها، خانوم بچه ها، شوهرم، بچه هم، خانومم، مامانم، بابام، مامان بزرگم، همین همه وقت نگاه میکنین کل سیستم برنامه ریزیش صبح تا شبش 24 ساعت هیچیش به درد امام زمان نمیخوره، ولی همش مشغول دنیاشه، آباد کردن دنیاش، چیزی به خانواده آسمانیش نمیرسه، ولی برای خانواده زمینیش خیلی وقت میذاره. به درد خانواده آسمانی نمیخوره، خاصیتی نداره که مثلا حضرت زهرا روش حساب کنه، زید الشهدا روش حساب کنه، امام زمان روش حساب بکنه، خدا روش حساب کنه، بگی حالا بذار 4 تا از امورات بندگانم رو بسپارم این انجام بده. نه، اصلا نمیشه روش حساب کرد، بنابراین بیخاصیتیه. اونم مؤمنه دیگه، بالاخره ما نباید از خیرخواهی امام زمان خالی باشیم. خیرخواهی امام زمان یه اقتضائاتی داره برای ما. هو انت، امام زمان هم خود ماست دیگه، من نمیگم انفسکم فی النفوس، ارواحکم فی الارواح، انفسکم فی النفوس، امام پدرمونه، خب پس ما چرا انقدر بیخیال داریم زندگی میکنیم؟ چرا هیچ تصمیم جدی برای رفتن به خیمه حضرت نداریم؟ یه دعا از ما خواسته براش بکنیم نمیتونیم بکنیم، یه دعای مسترانه گفته برای من بکنید، ما مستر نمیشیم چون اون از خودمون نمیدیم، چرا اگه بچه‌مون مریض بشه مستر میشیم؟ ما یکی از عزیزانمون سرطان بگیره، مشکل پیدا بکنه، نمیدونم تصادف بکنه، زندان بیفته، نمیدونم به دوزنش، به استرار میفتیم، و در مورد امام زمان به استرار نمیفتیم. خیلی مصیبته که ما نمیتونیم مسترانه برای حضرت گریه کنیم و دعا کنیم. چی؟ بالاخره ما یک کاری با این قلبامون کردیم که نسبت به حضرت به استرار نمیفته، به التجا نمیفته، نبودش اذیتمون نمیکنه، التماس خدا رو نمیکنیم، تو رأس دعاهامون نیست واقعا، نشده تا برای خیلی از حاجتامون انقدر نذر و نیاز و پول و طلا و نمیدونم عبادت نذر کردیم که نگو برای حاجتای دنیاییمون، ولی برای برطرف شدن موانع ظهور حضرت دو رکعت نماز خوندیم، دو رکعت نماز بخونیم، از خدا التجا کنیم به خدا که خدایا ما بی طاقتیم، اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا، شاکی هستیم، واقعا شاکی باشیم، شاکی باشیم واقعا، شکایت داشته باشیم. بالاخره مشکلی هست، ما امام زمان از خودمون نمیدونیم هنوز. چرا زن بچه‌مون از خودمون میدونیم، خواهر برادرمون از خودمون میدونیم، فامیلون از خودمون میدونیم، شاید دوستانمون از خودمون بدونیم، ولی هنوز متاسفانه در اثر ضعف معرفت، قساوت قلب، معصیت به جای نرسیدیم که دلمون با امام زمان نرم بشه، فقدانش به گریه بیاندازه ما رو، اذیت بکنه ما رو، ناراحت باشیم ندیدن، دلمون تنگ شه براش. خب بگذاریم از این روایت، این بحثش رو در بحث خانواده آسمانی مفصل بحث کردیم. عزیزانی که این بحث رو میخوان پیگیری کنن مراجعه کنن به مباحث خانواده آسمانی در رابطه روابط اعضای خانواده آسمانی با یکدیگر، اونجا مفصل چند ده جلسه راجع به روابط این اعضای افراد با همدیگه صحبت کردیم، اونجا به اونجا مراجعه کن ان شاء الله. روایت بعدی هم باز از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. می‌فرماید المؤمن حین لین حتی تخاله من اللین احمق. میگه مؤمن، خیلی این روایت جالبه و تکون دهنده است، میفرماید که مؤمن رام و نرمه، نرم و ملایمه، انقدر نرمه که تو از فکر میکنی آدم احمقیه، یعنی آدم تیزی نشون نمیده. بعضی خیلی هارن، بعضی خیلی تندن، بعضی خیلی تیزن، بعضی خیلی کیاستشون رو، سیاستشون رو به رخ دیگران میکشن. مؤمن در این حالی که المؤمن و کیس زیرکه واقعا، اما تو برخورداش اینو نشون نمیده، خیلی نرمه، خیلی نرمه. یه نرمی که در مورد علی علیه السلام داریم، ازا دخل فی البیت دخل صبیا، وقتی میرفت خونه مثل بچه میشد حضرت، بچه میرفت تو خونه، چون سر کارش با بچه ها بود. اینقدر نرم، اینقدر نرم. امیرالمومنین اینجوری بود، اون امیرالمومنین مظهر جلال الهی، مظهر زیبایی خدا هم بوده دیگه، و بیشتر مظهر زیبایی های خداست تا مظهر جلال الهی. ما فقط هی متاسفانه رو جلالش کار کردیم. لطافت های امیرالمومنین فوق‌العاده است، فوق‌العاده است، لطافتاش بی نظیره. انسان محیر واقعا در تحیر میمونه، محیر میشه که این چقدر نرم بوده، این آدم چقدر مهربون بوده، چقدر دوست داشتنی بوده. این سفارش هایی که به دشمناش میکنه، شیر براش آوردن، میگه که به دشمن من، به ابن ملجم شیر دادید یا ندادید. وقتی میخواد به جنگ به سربازهاش توصیه هایی که میکنه، شما ببینید که یه دنیا لطافت، نرمی، ظرافت، مهربانی توی جنگ، وسط جنگ از امیرالمومنین هست. وقتی میخواد شمشیر بزنه، به گونه میزنه که اگر این آدم چند نسل دیگهش ممکن است یه آدمی از توش در بیاد، نمیکشه تقصیر. عین این رفتار ما از بچه های امیرالمومنین تو دوران 8 سال دفاع مقدس دیدیم. رزمندگان وقتی میخواستن شلیک کنن، در خیلی از موارد من از نزدیک دیدم، نمیکشتن دشمن رو، میگفتن به بدل زخم یه جایی زخمیشون کنیم که فقط از دور جنگ خارج شن، کشته نشن. اینا هم مسلمانن، اینا هم شیعه هستن، کینه ای برخورد نمیکردن. خدا شاهده من صدها بار تو این عملیات ها دیدم بچه ها آب خودشون و آبی که خودشون بهشون احتیاج داشتن، آب قمقمشون رو ساعت ها تشنه کشیده بودن، اما دشمن میگفت تشنمه، آب اول به دشمنشون میدادن. نرمی مؤمنه، مؤمن لطیفه، مؤمن رحیمه، رحمانه و رحیمه. مؤمن با یه حیوان مهربانه، با یه گیاه مهربانه، با اشیا مهربانه. عرض کردم مؤمن اگر خودکارش تموم بشه، خودکارشو پرت نمیکنه تو سطل آشغال. خب یه خودکاری بوده که به تو ساعتها خدمت کرده، دوست تو بوده، در خدمتت بوده، کمکت کرده، این خودکار حرمت داره. خب آهسته اگر میخواد میبره با مهربانی و عاطفه میذاره باش خدافظی میکنه، با اتومبیلش مهربانه. پیامبر نگاه کنین اساش اسم داره، اسبش، حیواناش همه اسم دارن، شخصیت دارن، همه اشیای خونه پیغمبر همه شخصیت دار هستن و واقعا هم شخصیت دارن. اگه ما بتونیم ارزه داشته باشیم، ما این شخصیت ها هم میتونیم ارتباط برقرار کنیم، اونا هم میفهمن ما رو دیگه، اشیا میفهمن ما رو دیگه، اشیا شعور دارن. چون گفتیم در مباحث توحیدی توضیح دادیم اینا، در مباحث اسماء الله توضیح دادیم، عزیزان به اون مباحث مراجعه کنن. گفتیم خداوند ظهور بی شعور نداره، ظهور جاهل نداره. هر چی که خدا ظهور کرده، از ماده تا مثال تا عقل تا فوق عقل، تمام تجلیات خدا شعور دارن. و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء، وقتی که اسماء خدا در کل شیء، یکی از اسماء خدا چیه؟ سمیع و بصیر، اسمهای دیگه هم که داره. خب مؤمن با همه چیز نرمه، با همه چیز مهربانه، خشونت نداره، تندی نداره، نه با آدم ها اصلا، با حیوانات هم همینطور. خدا رحمت کنه میرزا جواد آقا رو، میرزا جواد آقای تهرانی از اولیاء خدا بود. ما این موقع از جبهه میومدیم مشهد خدمتشون میرسونیدیم. خب یه ولی خدایی بود برای خودش، صاحب کرامات بود، صاحب قدرت بود، صاحب تمکین بود، یه دنیا لطافت، یه دنیا که خیلی کم. سبز فروش میگه من این پیرمرد با چه سختی اومد یه ذره سبزی خرید برد خونه، دیدم دوباره برگشته این همین مسیر. چی گفت؟ این مروچه رو این سبزیه مود خونش، از خونش اینجا بوده، دورش کردم گذاشتم که بره خونش. شما شیخ جعفر آقای مشتدی رو نگاه کنید، این کوه خز که شما الان میبینید اون بالا میرفته عبادت میکردن مسجد شده و پله زدن و همه میرن. اون موقع که این خبرها نبوده، دورش هم شهر و ساختمانی نبوده، میرفته بالا این کوه خز عبادت میکرده. یه موقعی دوست ما آقای مجاهدی که این کتاب در محضر لاهوتیان هم در واقع سرگذشت 30 سال رفاقت ایشون وای مشتری است، خودش تعریف میکرد برای ما، میگفتش که یه دیدیم که آقای مشتری اومد شب خونه و بعد دستمالش رو در بود که آب وضوش رو خوش بکنه، برگشت رفت کوه خز، گفت یه مروچه اینجا تو این مونده و دستمالم مال کوه خز از خونش دور شد. ما اینجوری زندگی میکنیم؟ ما با پدرمون اینجوری هستیم، مادرمون ملاحظه میکنیم و مردم ملاحظه میکنیم، ملاحظه حال و هوای مردم رو داریم، ملاحظه جوانترها، کوچکترها، بچه ها. اینقدر ما خشنیم که پیامبر فرمود ارحموا اولادکم، بچه هاتون رو رحم کنید بهشون. راحت دست رو بچه بلند میکنه بچه رو کتک میزنه، خیلی راحت دست رو همسرش بلند میکنه، یا تحقیر داره یا توهین داره یا تمسخر داره یا نیش داره یا نق داره یا سرزنش داره، اینا خشونته. مؤمن اصلا این خصوصیت ها رو نداره، مؤمن شخصیت کاملا نرمه. مؤمن وقتی هم میخوان سرش کلا بذارن میذاره سرش کلا بذارن. نه این که احمقه، نه این که زیر بار ظلم میره، ولی حالا مثلا یه کسی داره توجیه میکنه کارشو میدونه داره دروغم میگه، ولی مؤمن میپذیره. حالا که خدا دروغای ما رو، ما 40 سال 50 سال به خدا داریم میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین دروغ، ولی خدا هیچی نمیگه، میپذیره، به رونم نمیاره. به خدا میگیم که ایاک نعبد و ایاک الحمدلله رب العالمین، همه قشنگی ها مال خداست. خب پس تو چه حسادتی داری میکنی به نعمتایی که خدا به دیگران داده؟ اگه کسی الحمدللهش راست باشه حسادت نداره نسبت به کسی دیگه. میگه سبحان الله، بازم دروغ میگه، چون با خدا هزار یه جور مشکل تو دلش با خدا داره، هزار یه جور ایراد به خدا میگیره. یه ذره خدا تنگ بگیره بهش، فیقول ربی اهانن، خدا تو رو به من توهین میکنه. این حل... یه 40 سال 50 سال داره میگیم لا اله الا الله، ما معشوقی جز خدا نداریم، راسته؟ ها؟ خدا اصلا به روی ما نمیاره، اگرم بمیریم میگه باشه. خدا انقدر مهربونه که میگه من با اینکه میدونم این بندم گناهکاره، ولی اگر 40 تا مؤمن رو کفنش امضا کردن که اللهم الا لا نعلم منه الا خیرا، خدا ما جز خیر ندیدیم، میگه حرمت داره 40 تا مؤمن امضا زدن، اطلاعات خودشو میذاره کنار، خدا علم خودشو میذاره کنار، میگه 40 تا مؤمن امضا کردن ده. این خدای ماست. پیغمبر ما کسی است که بعد از اینکه اون همه سال خودش و مسلمان‌ها از دست ابو سفیان علیه ما علیه مشکلات دیدن و شکنجه دیدن، وقتی مکه رو فتح میکنه یکی از سربازاش میگه علی یوم یوم الملغمه، امروز روز انتقامه. پیامبرمون نه 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 نه، بگید علی یوم یوم المرحمه، امروز روز رحمته. انتقام چیه؟ بعد از اون همه شکنجه و گرفتاری وقتی وارد مکه شد گفت هر کس به خانه خدا پناه ببره در امانه، هر کس هم به خانه ابو سفیان پناه ببره در امانه. دشمنی که داشت از ترس میمرد که الان پیغمبر منو قطعه قطعه میکنه خودشو سربازاش، پیامبر انقدر بهش اعتبار داد گفت که هر کس به خونه فلانی بره اون در امانه. این پیغمبر ماست، انقدر مهربان. این ائمه ما هستند، انقدر مهربان. این مادر ما فاطمه زهرا سلام الله علیها که حضرت مشتاق علیه السلام تا صبح دیدن برای همسایه ها دعا میکنه، اون همسایه هایی که انقدر ایشون اذیت کردن ولی خودش دعایی نکرد. وقتی علت رو سوال کردن فرمود الجار ثم الدار. مؤمن انقدر لطیفه، انقدر نرمه، انقدر ملایمه. خب یک کسی که عقل ظاهری دنیا داشته باشه میگه این دیوانه است، این عقل نداره، این حالوه، این حالیش نیست. پیامبر میفهمد که حین لین حتی تخاله من اللین احمق. از شدت نرمی آدم فکر میکنه این آدم حالویه. در روایت هم داریم که آخر الزمان مؤمن رو میگن حالوه، این پخمه است، این 57 مونده، به روز نیست، آپ تو دیت نیست، باید به روز شد. حالا این یه لوازمی داره که انشالله جلسه بعد اگر عمری بود اون لوازمش یه ذره توضیح میدم که چجوری مؤمن اینجوری میشه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل